له شاه محمود مل صاحب نه هم مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. 9 بجې شوې، امید مرزبان په استودیو کې دی او بل خبرونه وړاندې کوي. زه نسیم شفق درنه اجازه غواړم. ښه ورځ ولرئ.
با تشکر نسیم شفق و با تشکر از شنوندای عزیز که تا حال رادیو آزادی را همراهی کردن. سلام و روز بخیر، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. تا ساعت 10 با هم خواهیم بود و از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در خبرهای مربوط به افغانستان میشنوید که افغانستان می خواهد از روسیه مواد سوخت مورد نیاز خود را وارد کند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و همچنان از سفیر استرالیا خواهیم شنید که مهاجرت های افغان ها با استرالیا را خطرناک خوانده است. گزارش ها مطالب دیگه هم در این برنامه جا دارند، اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. و یک هیئت با شرکت نمایندگان ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان به ولایت کنر رفته تا مشکلات شماره از زندانیان را بررسی کند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. مزمل شنواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است 1,000,000 تن پترول و دیزل از روسیه خریداری شود تا از بلند رفتن نرخ نفت در کشور جلوگیری صورت گیرد. با گفته آقای شنواری انتظار می‌رود در صورت تفاهم با مقامات روسی توافقنامه درازمدت خریداری نفت با مسکو امضا شود. او همچنان مسئله آن دست تاجران افغان را برجسته ساخت که در خصوص وارد کردن اموال روسی از طریق سرحد ازبکستان با مشکل روبروند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. این حادثه تقریبا 2 سال پیش رخ داده بود، اما جریان محاکمه 3 متهم آن حالا برگزار شد. 3 نظامی بریتانیایی که به نام‌های مستعار ABC به محکمه معرفی شدند در اوایل سال 2011 متهم شناخته شده بودند. جزئیات در این باره هم تا لحظات بعد. یک هیئت با شرکت نمایندگان ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان به ولایت کنر رفته تا مشکلات شماری از زندانیان را بررسی کند. این هیئت متشکل از نماینده‌های وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست امنیت ملی، ستر محکمه و لوی سارنولی است که دیروز با زندانی‌های محبس عمومی ولایت کنر دیدار کرد. سید نورلازل رئیس هیئت اعزامی به ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از موارد یاد کرد که در آن قانون زیر پا شده.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو او غیته په دی یو کال یعنی نو وکال کې درې تخفیف ورکول
شي. او میگوید یک فردی که مستحق تخفیف در مجازات نبود برای او در یک سال یعنی سال 91 3 بار تخفیف داده شده. این موضوع را سارنوال صاحب هم یادداشت کرده و در این مورد به مراجع مربوط خواهد گفت که یک هیئت را بفرستد تا همه مسائل از اول تا آخر بررسی شوند. در افغانستان شمار زیادی از زندانیان شکایت دارند که حقشان تلف شده و یا هم دوسیه های آنها در زمان معین بررسی نمی شود. حتی آنها می گویند که بیشتر از مدت حبس در زندان سپری کرده اند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشین حکیم الله محسود برگزیدند. حکیم الله محسود هفته گذشته در حمله یک طیاره مظنون بی پیلوت آمریکایی کشته شد. ملا فضل الله که رهبر شاخه طالبان در دره سوات است، شیخ خالد را به حیث معاون خود برگزید است. به اساس گزارش ها ملا فضل الله دستور تیراندازی بر ملاله یوسفزای را داده بود. یوسفزای در ماه اکتبر سال گذشته در دره سوات هنگامی که راهی مکتب بود، هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. مذاکرات به هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران امروز وارد دومین و آخرین روز می‌شود. مقامات ایران و 6 کشور نیرومند جهان یعنی ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان امروز در ژنو با هم دیدار می‌کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند جان کری وزیر خارجه این کشور امروز سفر خود به شرق میانه را پایان داده و به خاطر این مذاکرات به ژنو می‌رود. سخنگوی قصر سفید جی کارنی دیروز گفت 6 کشور نیرومند جهان آماده‌اند برای پیشرفت در مذاکرات برخی از تعذیرات وضع شده بر ایران را دور کنند، اما او با تاکید گفت تهران باید به تعهدات خود عمل کند.
If Iran does not live up to its commitments, the temporary modest relief would be terminated.
اگر ایران تعهدات خود را عملی نکند، امیدواری موقتی که ایجاد شده از بین خواهد رفت و ما در موقف قرار خواهیم گرفت که با وضع تعزیرات بیشتر فشار بالای تهران را افزایش دهیم. در این حال رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN از امکان کاهش تعزیرات بالای ایران سخن گفت. عراق یک روز مرگبار دیگر را سپری کرد. حداقل 30 تن دیروز در چند رویداد در این کشور کشته شدند. مرگبارترین حادثه عصر دیروز در شهرک تارمیه زمان رخ داد که دو حمله انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی 19 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. هر دو بم در موترها جاسازی شده بودند. پیش از این پلیس عراق تایید کرده بود که در یک بمگذاری در یک خیمه زائران کربلا 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در یک شهرک در جنوب بغداد انفجار یک بم 2 کشته و شمار زخمی بر جا گذاشت. در شهر موصل 2 تن زمان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند که یک بم در داخل یک بازار مزدحم منفجر شد. برزیل و آلمان خواستند تا جاسوسی از طریق رسانه‌های الکترونیک پایان یابد. این دو کشور دیروز مسوده قطعنامه‌ای را که در آن همین درخواست مطرح شده به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کردند. آلمان و برزیل همچنان ابراز نگرانی عمیق کرده، گفتند که جاسوسی از طریق وسایل ارتباط میان مردم ممکن است سبب تخطی از قوانین حقوق بشری شود. این پیشنهاد پس از آن مطرح می‌شود که ادوارد سنودن، یک قراردادی سابق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا، اسناد را درباره فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان نشر کرد. این اسناد نشان می‌دهند که اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده تلفن‌های رهبران چندین کشور از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل را کنترل و نظارت کرده است. با این پیشنهاد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آلمان و برزیل از همه کشورها می‌خواهند تا برای تضمین حقوق حفظ اطلاعات خصوصی مردم قوانین بین‌المللی را رعایت کنند. و اعضای پارلمان اوکراین میگویند هیئت اتحادیه اروپا به پارلمان این کشور یک هفته مهلت داده تا اگر کیف میخواهد توافقنامه شمولیت در اتحادیه اروپا را تا آخر ماه نوامبر بپذیرد، باید لایحه‌ای را امضا کند که بر اساس آن یولیا تیموشنکو، صدر اعظم سابق آن کشور، برای معالجه به آلمان فرستاده شود. روسلان کوشولینسکی، معاون پارلمان اوکراین، گفته که الکساندر کواسنیوسکی، رئیس جمهور سابق پولند، و پات کاکاس، رئیس سابق پارلمان اروپا، این ضرب الاجل را دیروز تعیین کردند. در حال حاضر بحث‌ها در پارلمان اوکراین در مورد قانون ادامه دارد که بر اساس آن به معالجه زندانیان در خارج از آن کشور اجازه داده می شود. یولیا تیموشنکو به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری‌اش زندانی شده، اما او خودش و شماری از کشورهای غربی این اتهامات را رد می کنند و آن را دسیسه های سیاسی می خوانند. رادیو آزادی را می شنوید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش های این ساعت. افغانستان 1 میلیون تن نفت از روسیه خریداری می کند. سفیر استرالیا مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشورشان را خطرناک می‌خواند.
این یک مسئله خطرناک برای افغانستان است که مردمانش را از دست می‌دهد. کسانی که پولشان را به مجرمان و قاچاقبران می‌دهند، باید آن را برای پیشرفت خود و فامیل‌هایشان مصرف کنند.
یک محکمه بریتانیایی حکم پخش ویدیویی را صادر کرده که جریان قتل یک مرد مسلح افغان توسط یک سرباز بریتانیایی را نشان می‌دهد. نخستین نطاق افغان که با چادری به رادیو می رفت وفات کرد. گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را داریم که با بحث زنده دنبال خواهد شد. شما هم از طریق تلفن در این بحث سهم گرفته می تانید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. مقامات روسی میگویند یک هیئت تجارتی و صنایع افغانستان به زودی وارد روسیه خواهد شد. به گفته مقامات این هیئت یک قرارداد مهم خرید نفت را امضا میکند. حکومت افغانستان و شرکت‌های خصوصی در 3 سال گذشته پس از آنکه کابل و مسکو قرارداد همکاری‌های را در بخش انرژی و نفت امضا کردند، مقدار زیادی از مواد سوخت را از روسیه به افغانستان وارد کردند. جزئیات در این باره از جاوید نعیمی.
مزمل شینوری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است تا به همین منظور 1,000,000 تن پترول و دیزل از روسیه خریداری شود تا به این ترتیب از افزایش نرخ مواد سوخت در کشور جلوگیری شود. آقای شینوری در صحبت با مؤسسه موسوم به صدای روسیه گفته است با نزدیک شدن سرما نرخ پترول، گاز و دیزل به صورت سرسام‌آور افزایش می‌یابد. به گفته او برای ثابت نگه داشتن نرخ در بازارها قرار است یک هیئت به زودی به مسکو سفر کند و قرارداد خرید 1,000,000 تن مواد سوخت را با مقامات روسی امضا کند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان همچنان میگوید در صورت تفاهم با مقامات روسیه شاید تفاهم‌نامه درازمدت خرید نفت با آن کشور امضا شود. آقای شینوری در مورد شکایات هم سخن گفت که تاجران افغان در خصوص وارد کردن نفت از سرحد مشترک ازبکستان با افغانستان با آن روبرواند. به گفته او اموال تجارتی برای یک مدت طولانی در سرحد افغانستان و ازبکستان باقی می‌مانند. معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزود در حال حاضر با برخی از مؤسسات ازبکستان مسائل تکنیکی تجار افغان حل شده است. با گفته او به زودی یک توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان مقامات دو کشور امضا خواهد شد که بر اساس آن افغانستان خواهد توانست تا اقلام صادراتی خود را به شرایط و مراحل بهتر از طریق ازبکستان به سایر کشورها بفرستد. افغانستان و روسیه در سال 2011 میلادی یک تفاهم را در خصوص واردات نفت و سکتور انرژی امضا کردند. بر اساس این سند شرکت‌های دولتی و خصوصی افغانستان در سال 2011 میلادی از شرکت گازپروم روسیه حدود 600,000 تن نفت خریداری کردند و این ارقام در سال 2012 میلادی به حدود 800,000 تن رسید. اما طور به نظر می‌رسد که معامله جدید کاملا بی‌مانند است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌ده و شما قضاوت کنین. سفیر استرالیا در افغانستان هشدار داده است که مهاجرت غیر قانونی افغان‌ها به استرالیا عواقب ناگوار دارد. جان فلیپ در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس پالیسی جدید استرالیا کسانی که به گونه غیر قانونی وارد آن کشور می شوند دوباره اخراج خواهند شد. مهاجرت غیر قانونی و به گونه قاچاقی از طریق بر به استرالیا در چند سال اخیر سبب شده تا صدها افغان در راه رسیدن به آن کشور جانهایشان را از دست دهند. سعید فتی محمد بها در گزارش از کابل این موضوع را این گونه بررسی می کند.
سفیر استرالیا در کابل از جوانان افغان می‌خواهد که نباید با قیمت جانشان برای ورود غیر قانونی و قاچاقی به آن کشور تلاش کنند. جان فلیپ می‌گوید که به اساس تصمیم تازه استرالیا، افرادی که با استفاده از این شیوه به آن کشور بیایند، پذیرفته نشده و دوباره اخراج می‌گردند. آقای فلیپ در صحبت با رادیو آزادی گفت: افغان‌ها و اتباعی سایر کشورهای جهان که از طریق بحر توسط قاچاقبران انسان در تلاش رسیدن به استرالیا هستند، اکثرا در مسیر راه جانهایشان را از دست می‌دهند. وی تاکید دارد پولی را که افغان‌ها به این مقصد با قاچاقبران می‌دهند، باید آن را برای پیشرفت افغانستان در داخل این کشور به مصرف برسانند.
این یک مسئله خطرناک برای افغانستان است که مردمانش را از دست می‌دهد. کسانی که زندگی محفوظ و پولشان را به مجرمان و قاچاقبران می‌دهند، باید آن را برای پیشرفت خود و فامیل‌هایشان مصرف کنند. ما از آنان می خواهیم که در کشورشان باشند و پول خود را در داخل سرمایه گذاری کرده و برای آینده افغانستان متعهد باشند.
اما در این حال آقای فلیپ می گوید استرالیا آماده پذیرفتن مهاجر به طور قانونی است و افرادی که خواسته باشند می توانند با طی نمودن پروسه قانونی به این کشور بیایند. با گفته وی استرالیا سالانه از سراسر جهان به تعداد 120,000 مهاجر قانونی را می پذیرد، اما در این حال ممکن بین 10,000 تا 1,000 تن به گونه غیر قانونی وارد این کشور گردند. از چند سال به این طرف افغانهایی که به وسیله قاچاقبران انسان توسط کشتی ها به استرالیا انتقال داده می شوند، بسیاری آنان در مسیر را جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش ها قاچاقبران به هنگام روبرو شدن با پلیس برای نجات خودشان این افراد را به بحر می اندازند. از سوی دیگر شماری از جوانان افغان باور دارند که در صورت فراهم شدن زمینه های کاری در داخل کشور کسی حاضر نخواهد شد تا افغانستان را ترک کند. رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. مصاحبه مکمل سفیر استرالیا در افغانستان را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا که هر روز زمان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نزدیک می شود، نیروهای آمریکایی وسایل خود را در این کشور تخریب می کنند و آهن پاره های آن را به ارزش ده‌ها میلیون دلار به دلالان وسایل کهنه افغان می فروشند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد افغان ها از این عمل ناراحتند، زیرا قوای آمریکایی برعکس عراق وسایل خود را تخریب می کنند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
قوای آمریکایی که در آستانه خروج از افغانستان قرار دارند، اکثر وسایل خود را تخریب نموده و آهن پاره های آنها را به فروش می رسانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می گوید این اقدام آمریکایی ها برعکس عمل است که در عراق انجام دادند. در عراق آنها به ارزش 100 میلیون دلار اسلحه خود را به اردوی عراق دادند و یا به قوای نظامی این کشور فروختند که تا هنوز هم از آنها استفاده می شود. مقامات آمریکایی می گویند وسایل خود را از بین می برند، زیرا ترس دارند هر چیزی را که در افغانستان بگذارند به دست مخالفین مسلح خواهد رسید و آنها در ساختن بم ها از آنها استفاده خواهند کرد. این کار به آمریکایی ها کمک می کند که از میلیاردها دلار مصارف انتقال هم نجات پیدا کنند. اسوسییتد پرس می نویسد افغانان از این کار آمریکایی ها ناراحتند، زیرا آنها حتی فرنیچر و دیگر اشیای ضروری خود را نیز از بین می برند. یک تاجر آهن پاره های تخریب شده در کندهار محمد قاسم می گوید تا وقتی که آنها در اینجا بودند از همه چیز کار می گرفتند و وقتی که همه را تخریب و پارچه پارچه کردند به ما دادند. او به یک چوکات زرد رنگ آهنی اشاره نموده گفت این جنریتر است. اگر آنها آن را تخریب نمی کردند یک کسی می توانست در خانه خود از آن استفاده کند، زیرا در اینجا برق نیست. و همچنان به یک انبار آهن و رابر اشاره کرده اظهار داشت اینها پارچه های زیر پوش ها، لاری ها و دیوار های ضد بم می باشند که از آنها برای حفاظت در برابر حملات انتحاری استفاده می شد. حتی ایرکندیشن ها، ماشینالات ورزش و وسایل دفتری تخریب شده و بر یک دیگر انبار شدند. سخنگوی یک اداره لوجستیک قوای دفاعی آمریکا در ویرجینیا میمی شرمکر می گوید سال گذشته آمریکا 176 میلیون کیلوگرم آهن کهنه را به ارزش 46 میلیون و 500 هزار دلار به فروش رساند. به گفته مقامات آمریکا این وسایل نه قابل ترمیم بودند و نه هم ارزش آن را داشتند که دوباره به آمریکا انتقال داده شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک سرباز بریتانیایی ثبت شده است. این حادثه تقریبا 2 سال پیش رخ داده بود، اما جریان محاکمه 3 متهم آن حالا برگزار شد. جاوید نعیمی جزئیات را دارد.
3 نظامی نیروهای بحری بریتانیا که به نام‌های مستعار A, B و C معرفی شدند به قتل یک مرد مسلح افغان در ماه سپتامبر سال 2011 متهم هستند. بر اساس این تصاویر عساکر بریتانیایی زمان این مرد مسلح را پیدا می‌کنند که پس از حمله بالای یک هلیکوپتر آپاچی در وضعیت زخمی به سر می‌برد. در این تصاویر آواز درگیری و چیخ‌های یک مرد مسلح ناشناس شنیده می‌شود. این هم از طریق یک کمره که در کلاه یک عسکر بریتانیایی جابجا شده بود ثبت شده است. این نوار تصویری 6 دقیقه و 24 ثانیه است و در آن پس از درگیری صدای عسکری که به نام ای معرفی شده شنیده می شود که می گوید امین حالا از کنونسیون ژنو سرپیچی کرده است. این عسکر معروف به ای با تیراندازی از نزدیک به سینه مرد مسلح متهم است. پس از حمله مردان مسلح در این نوار تصویری عساکر بریتانیایی هم به نمایش گذاشته شدند که در میان کشتزارها گشت و گذار می کنند. ای و سی این مرد مسلح را پیدا می کنند و با آقای بی صدا می زنند و او را به یک جنگل با خود می برند. ای سوال می کند که کسی می خواهد با این فرد به گفته او احمق کمک را انجام دهد؟ بی پاسخ می دهد نه، اما سی گفته که اگر کسی خواسته باشد با یک گلوله دماغ این مرد هدف قرار گرفته می تواند. سربازان متهم می گویند که آنها گناه را انجام ندادند. این عساکر به محکمه گفتند فکر می کردند که مرد مسلح شورشی مرده است و آنها از خشم زیاد بر جسد او تیراندازی می کردند. در حال حاضر دوسیه متهمین در یک محکمه در جریان است. پس از بررسی های 2 هفته‌ای هیئت قضایی پس از بررسی اسناد حکم خود را در این مورد صادر می کند. جف بلاکت قاضی محکمه دستور داده تا تصاویر ویدیویی و نوارهای صوتی نشر نشوند، زیرا به گفته او شاید تروریستان از این نوار ویدیوها به قصد تبلیغاتشان استفاده کنند. اما تا حالا برای پخش برخی از قسمت‌های بی صدای این نوار اجازه داده شده است. رادیو آزادی.
تیم‌های بازسازی ولایتی که در گذشته در ولایت‌های متعدد افغانستان فعالیت می‌کردند، حالا تنها در 3 ولایت حضور دارند. این تیم‌ها در 10 سال گذشته در چوکات نیروهای آیسف فعالیت می‌کردند. حالا که فعالیت‌های این تیم‌های بازسازی ولایتی محدود شده است، تأثیر آن بالای کار مردم در مناطق دوردست و همچنان زمینه کاریابی که این تیم‌ها ایجاد کرده بودند چه می‌شود؟ جاوید حسن‌زاده در گزارش همین موضوع را بررسی کرده.
گفته می شود متوقف شدن فعالیت تیم‌های بازسازی ولایتی نیروهای بین المللی در افغانستان سبب افزایش سطح بیکاری و ازدیاد مشکلات اقتصادی مردم در برخی از ولایات شده است. وزارت اقتصاد افغانستان هرچند فعالیت این تیم‌ها را بسیار مؤثر نمی داند، اما می گوید با فعالیت تیم‌های پیارتی در بخش تطبیق پروژه‌های انکشافی هزارها تن شامل کار شده بودند. نجیب الله امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این تیم‌ها که در چوکات آیسف فعالیت می‌کردند از یک سال به این طرف کارهایشان را در بسیاری ولایات متوقف ساختند.
تیم های پی آر تی در بخش اولویت ها کارهایی را انجام دادند، اما طوری که لازم بود که این تیم ها اولویت های مردم را در نظر بگیرند به آن شکل در نظر نگرفتند. این تیم ها که در 27 ولایت فعالیت می کردند در بسیاری ولایات فعالیت هایشان را متوقف ساختند. تنها در ولایات غزنی، اورزگان و فرا باقی ماندند.
با گفته وی تیم های بازسازی ولایتی آیسف متشکل از 14 کشور جهان بوده که از 10 سال به این طرف در تطبیق پروژه های انکشافی بخش های معارف، صحت و ساختمانی در ولایات فعالیت می کردند. به اساس معلومات این وزارت، تیم های متذکره الاختم نامبر سال 2012 حدود 900 میلیون دلار را در بخش تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات مختلف به مصرف رساندند. پکتیکا یکی از 27 ولایت است که تیم های پی آر تی در آنجا فعالیت کرده است. مسئولان این ولایت برخلاف اظهارات وزارت اقتصاد، فعالیت های این اداره را در بخش انکشاف این ولایت و بلند بردن اقتصاد مردم مؤثر می دانند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا:
فعالیت تیم پی آر تی در پکتیکا در 11 یا 12 سال گذشته قابل توجه بوده و کارهای زیادی را در بخش‌های مختلف انجام داده است.
اما مسئولان ولایت لوگر در مورد چگونگی فعالیت تیم‌های پی آر تی در این ولایت چیز دیگری می‌گویند. دین محمد درویش سخنگوی مقام ولایت لوگر:
کسایی که در لوگر کار میکنند به خصوص چک و پروژه کوچکی که معدل برق یا توربینای برق بودند و پروژه ها بگذران بودند و در بخش های زراعت و فعلا در لوگر پروژهاشان که پروژه کوچک بود تکمیل شده و پروژه هایی که عظیم یا بزرگ می بودند را اندازی نکرده بودند.
از سوی دیگر یک تعداد افغان هایی که با مزدود شدن تیم های پی آر تی بیکار شدند از حکومت میخواهند تا در بخش مساعد ساختن کار برایشان توجه نماید. دو تن از باشندگان ولایت خوست:
من مدت 4 سال با خارجی ها وظیفه داشتم و از چند ماه که آنها رفتن من بیکار شدم. برای من $300 معاش میداد و گزاره فامیل را همراهش میکردم.
حدود 7 ماه می شود که من بیکار هستم. تقریبا بسیاری از مردم منطقه ما بیکار شدند. من 4-5 بار به ارگانهای حکومتی مراجعه کردم، اما کسی مرا در کار نگرفت. همه جا واسطه است.
در این حال وزارت اقتصاد می گوید تیم های پی آر تی پروژه های بنیادی را تطبیق نکرده و در برخی ولایت پروژه هایشان را ناتمام گذاشتند. سخنگوی این وزارت می گوید حکومت تلاش دارد تا در جهت تکمیل ساختن پروژه ها اقدام کرده و سطح بیکاری را در کشور کاهش بدهد.
تعداد از پروژه ها که تحت کار بودند با رفتن پی آر تی ها پروژه نیمه کار باقی ماند. به خاطر تکمیل پروژه های نیمه کار وزیر اقتصاد با مسئولان وزارت های سکتوری چندین بار ملاقات کرده. کمیسیون هم تشکیل شده که در بخش پروژه های نیمه کار کار میکند تا این پروژه ها را به کمک جامعه جهانی و یا از بودجه حکومت تکمیل نماید.
اما وای نگفت که تیم های پی آر تی چه تعداد از پروژه هایشان را تکمیل کرده و هرچه تعداد را ناتمام گذاشتند. خواستیم نظر قماندانی آیساف یا نیروهای کمک به امنیت را نیز در زمینه داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. از سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی نیز اطمینان می‌دهد که با عملی شدن 22 برنامه تعهد شده در کنفرانس توکیو مشکلات مردم در کشور کاهش خواهد یافت. اما برخی مردم با انتقاد از کارکردهای حکومت در 11 سال گذشته نسبت به عملی شدن برنامه‌های بنیادی در سال‌های آینده باورمند نبوده و تلاش‌های حکومت را برای عملی ساختن این برنامه‌ها ناکام می‌خوانند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت رادیو آزادی هست: azadiradio.com و azadiradio.org. خانم لطیفه کبیر سراج، اولین نطاق زن در رادیو افغانستان، به سن 90 سالگی از جهان چشم پوشید. خانم سراج که ستاره در جهان ژورنالیسم افغانستان و همچنان نهضت زنان در این کشور به شمار می رفت، روز چهارشنبه با دیار فانی وداع کرد. درباره زندگی این خانم بیشتر از سید سمی عباس می شنویم.
خانم لطیفه کبیر سراج، اولین بانویی که صدایش از امواج رادیو افغانستان بلند شد، در ایالات متحده آمریکا از جهان چشم پوشید. خانم کبیر سراج تنها اولین زن نطاق نبود که با چادری به رادیو رفته و اخبار را قرائت میکرد، بلکه یکی از فعالان نهضت زنان در افغانستان نیز بود. لطیفه کبیر سراج دختر سردار عنایت الله خان، فرزند ارشد امیر حبیب الله خان امیر شهید و برادر بزرگ غازی امان الله خان بود. در ایام کودکی، وقتی که نظام امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی به سقوط مواجه شد، سردار عنایت الله خان برای 3 روز زمام حکومت افغانستان را به دست گرفت. اما چند روز نگذشت که سردار عنایت الله خان با تمام خانوادهش به شمول لطیفه کبیر سراج به هند رفته، از آنجا به عراق و از عراق به دعوت شاهنشاه ایران به تهران رفته و در آنجا مسکن گزین شدند. خانم لطیفه کبیر سراج دوره ابتدایی مکتب را در ایران به پایه اکمال رسانده و به ادبیات زبان دری سخت علاقمند بود. در دوره صدارت شاه محمود خان و زمامداری اعلیحضرت زایشاه بابای ملت، خانواده عنایت الله خان که خودش در ایران دار فانی را پدرود گفته بود، به افغانستان دعوت شده و زندگی دوباره را در افغانستان آغاز کردند. لطیفه کبیر سراج در آغاز به حیث معلم دری، تاریخ و جغرافیا در لیسه ملالای تدریس میکرد و همزمان با آن معلم زبان دری در شفاخانه مستورات بود که به نرس‌ها سوادآموزی میکرد. او تنها معلم و آموزگار نبود، بلکه یکی از اولین کسانی بود که برای تقویه نهضت زنان دست و پا می‌زد و در تقویه ارزش‌های دموکراسی گام برمی‌داشت. او و خواهرش زینب علاوه بر کارهای فراموش ناشدنی برای نهضت زنان، در رشد تئاتر افغانستان نیز تلاش کردند و زینب ننداری را یک جا تقویه نمودند. خانم لطیفه کبیر سراج در یک زمان به نطاقی در رادیو افغانستان آغاز کرد که اکثریت زنان افغان از سواد ابتدایی هم بهره‌مند نبودند. وقتی که عبدالغفور برشنا آمر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود، در ابتدا برنامه‌های رادیویی را به صدای خانم لطیفه سراج در خانه ثبت می‌کرد و بعد از طریق امواج رادیو به نشر می‌رساند. بعد از مدتی او مستقیماً به رادیو رفته و صدای خود را بلند کرد. اولین جایزه نطاقی را از طرف عبدالرؤوف بینوا به دست آورد و چندین تقدیرنامه از طرف وزارت اطلاعات و کلتور وقت حاصل کرد. در سال 1358 هجری شمسی، زمانی که قوای شوروی سابق افغانستان را اشغال کردند، خانم سراج دوباره از آغوش میهن جدا شده به پاکستان رفت و از آنجا به آمریکا پناهنده شد. وی در خارج از کشور نیز فعالیت‌های چشمگیر فرهنگی انجام داده است. در سال 1980 میلادی، زمانی که به آمریکا اقامت گزید، از طرف دولت آمریکا به حیث نطاق دری در رادیو صدای آمریکا مقرر شد و برای مدت 10 سال وظیفه ژورنالیستی را پیش برد. لطیفه کبیر سراج تنها معلم و نطاق نبود، بلکه برای یک نسل جوان دختران افغان رهنما و الهام آور بود. یک تن از این دختران جوان که در آن وقت به نام سهیلا اصغری در رادیو و بعد رادیو تلویزیون نطاقی میکرد می باشد. خانم سهیلا که اکنون خانم سهیلا حضرت نظیمی است، یکی از خاطرات خود را در رابطه با خانم لطیفه سراج به رادیو آزادی ابراز کرد.
سلام به دوستان، سخت متاثر هستم از وفات خانم بزرگ و آزاده در راه نهضت زنان افغانستان. کسی که راه را برای ما و همسال ما باز کرد، کسی که خسته نشد و پیش رفت و به خاطر زنان افغانستان هر گونه مشقت و هر گونه زحمات بر خود قبول داشت. لطیفه کبیر سراج که از طفولیت صدایش تنین انداز گوشایم بود، همیشه دوستش داشتم و صدای او بود که مرا به طرف رادیو و تلویزیون کشند. اما با دریغ و درد وقتی که ما به رادیو و تلویزیون قدم ماندم دیگه او همکاری نداشت. ولی یک خوشبختی نصیب ما شد که تلویزیون افغانستان برنامه فوق‌العاده را به مناسبت روز زن داشت و زنای برجسته را در او برنامه دعوت کرده بودند. ما با همکارم خانم قابل قدر و بانوی نازنین شفیقه حبیبی هر دو این برنامه را پیش می بردیم و در جمله مهمانا خانم لطیفه کبیر سراج هم حضور داشت و ما خود خوشبخت احساس کردم که با او هم صحبت می شدم. تا حدی که اصلا پرسش هایی را که برای ما قبلا داده شده بود فراموش کردم و پرسش هایی که در دلم بود او را ازش می پرسیدم و سخت خوشحال بودم. خانم لطیفه کبیر سراج که دید دختر نوجوان بیدا و به یرس قدم گذاشته بسیار زیاد مرا تشویق کرد. روزی که این برنامه نشر شد پدرم که خداوند مغفرتش کنه این برنامه را دید، مرا آفرین گفت و گفت که تو در پهلوی اتر خانم ها نشسته بودی مثل لطیفه کبیر سراج و خانم شفیقه حبیبی و ما آینده تو را بسیار روشن میبینم و فقط ها را نزدیک.
خانم لطیفه کبیر سراج در سال 1338 هجری شمسی مطابق با سال 1959 میلادی با کبیر سراج ازدواج نمود و حاصل ازدواجشان 5 پسر و 2 دختر میباشد. خانم لطیفه کبیر سراج روز چهارشنبه 15 اقرب به سن 90 سالگی در دیار غربت در ایالات متحده دایی عجل را لبیک گفت. روحش شاد و یادش جاودان باد.
و حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها در نیمه ساعت. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مواد سوخت مورد نیاز مردم در جریان امسال را از روسیه خریداری کند. یک محکمه بریتانیا دیروز دستور پخش نوار تصویری را داد که در آن کشتن یک مرد مسلح افغان توسط یک عسکر بریتانیایی ثبت شده است. طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به حیث رهبر خود و جانشین حکیم الله محسود برگزیدند. مذاکرات به هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران امروز وارد دومین و آخرین روز می‌شود. مقامات ایران و 6 کشور نیرومند جهان امروز در ژنو با هم دیدار می‌کنند. و عراق یک روز مرگبار دیگر را سپری کرد. حداقل 30 تن دیروز در چند رویداد در این کشور کشته شدند. و حالا هم درام یک قریه و هزار صدا، به دنبال آن هم بحث مستقیم خواهیم داشت که در این بحث شما هم از طریق تلفن سهم گرفته میتونین رادیو آزادی را همراهی کنید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسط قبلی دراما شنیدید که زنها به خاطر سواد آموزی در خانه زرلشت جمع شده بودند. همچنان شنیدیم که اعضای تیمهای فوتبال دو قریه میخواستن یک جا شده و یک تیم فوتبال کامل را درست کنند و بدین لحاظ با هم بحث کردند که چی کسی باید سر تیم آنها باشد. بیاین در این قسط دراما بشنویم که جوانان دو قریه چه پلان دارند و چی گونه سر تیمشان را برای تیم مشترک فوتبال انتخاب میکنند.
و آخر گپی میست که شما شاید خود بودین که در بازی هیچ کس از ما کده پیش نخود بود. اگر شما کدام سوال داشته باشین سوال کنین، دیگر گپای ما خلاص است.
نه ولی جان بیا آفری بسیار تکلب بودی، باق دست پاید شده بودی و میگفتی که نمیتانم و نمیتانم، این مثل بلبل واره میخوندی.
یارا ما میگم خدادادی زبان است یا پری است یا
مثل بلبل واره خود تو میخوانی. یک دقیقه چوب باش که پلانا و گپای تیم نسیم شانه بشنویم.
بیادرا زلفقار گپ میزنه گوش کنه.
ایره مشنویم.
بیادرا ما به صفت سر تیم فوتبال انتخاب شدیم. ما در دوران مهاجرت بسیار فوتبال کردیم، جایزه هم گرفتیم. چند وقت میشه که در قریه یک دوکان دارم. یکان وقت که بین جوانا کدام مشکل پیدا میشه بله مشکل پیش ما میآید. ما هم کوشش میکنم که مشکل قسم حل کنم که کلگی راضی باشن.
بدت نبیه سر تیم بودی یا مثل ما ماره یک نفر عادی تیم؟
نه زلفقار یک گوز تیم بود، مگم پسانا بسیار لایق شد و مردم قریه بسیار دوستش داره.
دوستا گپای ما همه قبول.
زلفقار بیادر این گپایی که خودت گفتی کلش گپای خوب و بجای است.
مگم یکان گپای دیگان بود که خودت نگفتی؟
درباره درس خواندن چیز نگفتی؟
نه داسم فدا درس خواندن.
جور باشی ذوالفقار. با این دو نفره که میخواین سرتیم شون چی قسم رای بتیم؟
خو انتخاب سرتیم کوتبال چی مشکل داره دیگه؟ بدت نه به شعر خط مندازیم نوش جان هر کسی که برد.
یه خو کار خوب است. مگم در جای خود اگه حال ما به خاطر انتخاب سرتیم شعر خط بندازیم اتو نشه که حق کسی خورده شوه و حق به اقدار نرسه.
یارا جمیل جان تو خو بیخی نوشیروان عادل هستی، بگو که چی کنه؟
ببینین هر کدام ما یک ورق سفید گرفته و به هر کسی که رای میتیم نامش نوشته میکنیم. و
خب با چی میکنیم؟
مرا خدا بردی گفتن بان خدا داد. باز به خاطر شماره شعرا از هر دو تیم یک نفر صادق انتخاب میکنیم.
تمام روز در طرف ببینی برداری خیلیست وی کی خواد بود گوپری هم همیده که رفت از خانه. تو باش ببینم کیستی؟
مستم مادر زرلشت.
وی شکر که آمدی بچیم، دلم بسیار پشتت میتپید. تو بیا بچیم کمی رو یکتا خوماش کنم. خوب خواستی بچیم؟
خوب است مادر جان، دست تبتی کماش کنم. جارو میکدی؟
آه بچیم خزانه خوازی میخاطر خوش ندارم. هر طرف ببینی برگای خشک از درخت افتیدگیست. بیا بچیم استاد نشو، بیا که بریم خانه.
نه مادر، ده خانه چی کنیم؟ امیجه ده پیتو میشینیم. مادر جان گلپری کجاست؟ هیچ دیده نمیشه.
گلپری گلون درد بود بچیم، پیش خوشی نوریه روانش کردم که گلونش بالا کنه.
چی میگی مادر؟ بالا کدن گلون گلونه که خوب میکنه. او روز در رادیو یک دکتر میگفت که یگان تکت دوستای ناپاک خود گلون مریضا را بالا میکنه. او نموز که گلون مکروبی میشه و مریض از بد بتر میکنه.
نه بچیم، خوشی نوریه جان بسیار یک زن پاک و ستره است. او دوستای خود هر وقت میشویه.
مادر جان ای خوسعیز، مگم میکروب باسانی و کته و خالی کی پاک میشه؟ باید پیش دکتر برده شوه. وی مادر قکب زدم که بیخی گپ خودم یادم رفت.
چی گپ از بچیم؟ خیریتی خواست؟
آه خیر خیریتیز، او روز درباره انتخابات زیاد گپ زدیم. شفقه بسیار خوش بود، میگفت که مام کارت میگیرم و رای میتم.
آه دخترم خدا خوب کنه.
آمین. ما امروز یا سبا بریم کارت بگیریم که با کاندید مورد نظر خود رای بدیم.
کجا و کارت چی بچیم؟
در مرکز ثبت‌نام به خاطر گرفتن کارت رای دهی مادر جان.
خرابیشی بچیم، خرابیشی بچیم، این کار ما و تو نیست. در کارهای کلانا دست نزن و برات یک غم جور نکو. زنا را به این کارا چی؟ اونا مردای قریه هم اگه کارت گرفتن و به گفته خودت رای میتن دیگه.
مادر جان زنان باید کارت بگیرن.
بچیم ما خو گپت قبول میکنم و کارت هم میگیرم، خو اگه از این گپ اکرم خان خبر شد باز؟
یک دو سه دوازده، ای خو براستی که یک ورق زیاد است.
ما خو گفتم که یکی زیاد است، هر کس گپ مرا بشنوه.
بچه ها 11 نفر و ورقای رای 12 ورق، عجب است.
وی وی از دسته که زود آمدم بیخی پایه هم شخ شد. ای رنگای تان چرای تو پک پریده؟ خیرتی خو هست ها؟
بدت نبیده بین کاغذای رای یک رای اضافه است، نمی فهمم که ای کار کی کده. از همی خاطر کلگی جگر خونستم.
یک رای زیاد است ها؟
ای دیگه چی خنده داره احمد؟
با این قادر خنده میکنم که این کارم ما کدیم.
چی؟ ای چی چت یاد میگی احمد؟
ما کدام نیت بد نداشتم، ما خواستم که به عوض بیادر مام رای بتم. او هم در بازی فوتبال بسیار علاقه داره و یکان وقت فوتبال هم میکنه.
بیبی در قانون انتخاباتی درست نیست احمد جان که یک نفر به جای نفر دیگر رای بده.
بچا این انتخاب قبول داریم که فیصله کنیم.
نه
قبول ندارم. ما این انتخاب قبول نداریم. بیادر احمد چطور میتونه که به کس رای بده؟ در حالی که در مجلس ما هم نبود. او فقط میخواد که به تیم خود رای بده.
خیبیان که اگرای دگر را پیدا کنه.
خب بگو نه چی کنیم؟
یک گلاس خالی را به هر کاندید میتیم که در پشت سر خود بگیره.
بدت نبیه باز کت گلاس چی کنه؟
گفته خودت بدت نبیه؟ هر رای دنده در گلاس کاندید مورد نظر خود فقط یک سنگچل مندازه؟ باید صدای سنگچل شنیده شوه، مگم صدای رای دنده نه، یعنی گپ نزنه.
اینه گلاس ها خود تیار است.
اینه یام سنگچل بگی.
ذوالفقار و ولی جان بیاین اینجا بشینه، ای پیاله را همراه هر دو دستتان در پشت سرتان بگیره.
بده دستمان درد میکنه.
چی کنه دستت؟
کم اوگار شده.
اول تو برو. آفرین. بیادر تو را میگم، مال تو برو.
ملنگ تو بیا. تام بیا. همین قسم یکی پشت دگه بیاین. نسیم جان ما تو خنوبت خود تیر کردیم، یک دو نفر دگه مانده و خلاص. اسلم جان چی را میبینی؟ برو نه دینت ادا کو.
منتظر خدا داد بودم. اینا میرم.
حال دگه سر اصل موضوع میاییم.
جمیل جان تو گلاس ذوالفقار را بگی و سنگایش حساب کن. ما از ولی جانم.
بیادرا کلتان با دقت طرف ما و نسیم ببینین. ای گلاس رای از ذوالفقار است و من این حسابش میکنم که چند تا سنگ داره. یک دو اینی سه یام چار پنج این یام شش
و یام از ولی جان سنگ پنجم و آخری. پس سنگایی که در گلاس ذوالفقار بود یک سنگ اضافه از ولی جان است. مبارک باشه.
مبارک.
زنده باشین. با شما مبارک.
کمر ما بیخی درد گرفت. ایماندگی او داری یک طرف و ای بیخوی از طرف دیگه.
جمیل جان. آ جمیل دیگل صبح چی میکنی؟
این کاکا دیخان حال آمده، میگه کار کی میکنه و نام کی نیک میشه. تمام شب او داری کده جانم بر آمد.
این خوب شد که تو رو اینجا پیدا کردن جمیل جان.
اوهو مثل که افضل است.
بخیل این که مرا نشناختی. افضل استم افضل. سنفیت نشناختی ها؟
اوه افضل خوش آمدی آقا.
جور بخیل
خیرتی. خوب استی؟
شکر فضل خداست بیادر.
من می دستای ما در جوی بشویم، باز میریم چای در میمان خانه میخوریم.
نه در میمان خانه چی کنم؟ در می سر پلوان میشینیم یک چند دقیقه. عجله دارم میرم شار.
خدا خیر کنه، طرف شار هم عجله داری. خاینجی چو تو آمدی؟
باید که در یک مجلس خدا برسانیم. خوب روان یک سر اصل مطلب بیاییم.
ای اصل مطلب دیگه چی خواد بود بیادر؟
جمیل جان حزب ما یک نفر به شورای ولایتی میخواه کاندید کنه. آمده این که در کمپاین همراه ما کمک کنی و مردم قریه را تشویق کنی که به می نفر رای بتن.
مرا بار خطا کردی که چی گپه هست؟
نخو میفامو که تو از عده ای کار برامده میتونی.
ای خود درست است، کدام کار مشکل هم نیست. مگر می که با کسی بگویم که با کی رای بتن، ای کار درست نخواد بود.
نه من مطلب تفاهمیدم. کسی که ما او را به شورای ولایتی کاندید کردیم آدم خوب است و به درد مردم میخوره.
ای کار کدام میتونم که به خاطر اشتراک در انتخابات کمپاین کنم.
جمیل جان گپ ما باور نمی کنی؟
نه ای قسم نیست. خب ایره بگو که ای آدمی که خود از شورای ولایتی کاندید کده کی است؟ چی نام داره؟
نامش خواهالو برات نمیگم. خب یک کار میکنن که خدا کنه تو هم در جلسه ما اشتراک کن تا بفهمی که او کی است و چه قسم یک آدم است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. تکرار قسمت 27 درامه یک قریه هزار صدا را شنیدین. طبق معمول امروز هم در مورد موضوع درامه که به مسائل انتخاباتی متمرکز بود بحث میکنیم. در بحث امروز شاه محمود مل عضو فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مهمان ماست. شما هم میتونین همین اکنون به ما زنگ بزنین، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنین. 0700-822-755 و 0799-20-35-40 شماره های تماس با استدیوی ماست. من سید فتح محمد بها هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکارم است. خوش آمدین مل صاحب استدیوی ما.
تشکر، زنده باشین.
ابتدا اگر بگوین که برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه نیاز به چی اقدامات داره و چی تدابیر در این زمینه باید گرفته شود؟
تشکر. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. ببینین مؤلفه‌ای که شما بیان کردین، آزاد و عادلانه و شفاف، یک مفهوم بسیار کلان را احتوا میکنه و توضیح ازی که برای اتوریگ انتخابات چی چیز در افغانستان لازم است بارها در بحثا صورت گرفته و چون وقت ما بسیار کوتاه است، ما فکر میکنیم از تمام ابعاد بررسی موضوع مشکل است، ولی آن چیزی که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه ایست که او امو قوانین را که تصویب کردن بر مبنای امو قوانین اینا عمل کنن، کارمندان را که انتخاب میکنن در ولایات و یا در مرکز، بخصوص در ساعت های رای دی اینا را کارمندان باشه که متحد باشن، به مسلک و وظیفه خود بی‌طرف باشن و جانبداری نکنن از کسی. این موضوعی است که فعلا ما در انتخابات آینده که میخوایم بله. چطور شفاف آزاد عادلانه باشه. بحث عمومی نیست که انتخابات در مجموع چطور میتونه شفاف عادلانه. مشکلی که ما فعلا داریم این است که یک تعداد تخطی و تقلب در انتخابات گذشته وجود داشت و احتمال از این میره که انتخابات هم وجود داشته باشه. به خاطر جلوگیری از این، نه تنها کمیسیون بلکه جامعه مدنی که خصوصا نهادهایی که ناظر بر انتخابات هستن، اینا هم باید نقش نظارتی خود بسیار زیاد فعال بسازن تا به حد اکثر کوشش کنیم که مو مشکلی که وجود داره او حل شه. مشکلی عمومی بودن انتخاباتی که از خصلت مؤلفه‌اش است که او متاسفانه مربوط میشه به مسئله امنیت، عادلانه بودنش که هیچ کس باید محروم نشه، اون مشکل مربوط میشه به امنیت. ببینیم که چقدر دولت موفق میشه که تامین کنه امنیت. ما امیدوار هستیم که مشکلات امنیتی کم باشه نسبت به انتخابات گذشته، ولی چیزی که مربوط به مردم و کمیسیون و نهادهای ناظر میشه.
تشکر. خب یک شنونده ما به نام سید انورشاه از ولایت خوست
با ما سوال داشتم. سوال من بود همه ارتش ملی هم میتونه در انتخابات سهم بگیره؟ ما فکر میکنیم شنیدیم در بعضی جای ها شاید پروسه رایدهیش رفته باشه و در بعضی جاش نرفته باشه.
خب تشکر میکنیم از شما. مل صاحب میشه به سوال سیراندی ما پاسخ بدید؟
یقینا. ببینید تمام اتباع افغانستان که امو شرایط قانونی خود تکمیل کرده باشن، سن 18 حق ازیده دارن که انتخابات سهم بگیره و رای بده. ای که اگر عضو ارتش باشه، عضو پلیس باشه، هر کس که باشه، منتها اونا شاید شرایطی داشته باشن که مثلا برایشان فرصت داده شوه یا در مراکز قطعی نظامیشان برایشان زمین ازی برابر شوه که رای بتن. بله بله، کسانی که در اردوی ملیستن اینا حق دارن که رای بتن.
یعنی همی که همه افراد واجد شرایط حضور می داشته باشند در انتخابات یا سهم گیرند، این هم خودش می تواند که در عادلانه بودن و سراسری بودن انتخابات نقش داشته باشه.
در سراسری بودنش می تواند نقش داشته باشه بله، ولی سطح اشتراک مردم معمولا نه تنها اینجا بله، در مجموع در هر کشوری که است از یک انتخابات تا دیگر انتخابات کم می باشه. منتها من فکر می کنم هر چقدر که اشتراک مردم در انتخابات زیاد باشه، همون قدر بر مشروعیت انتخابات می افزه.
بله. خب یک نگرانی که وجود داره استعمال رأی غیابی به خصوص به عوض زنان در برخی از مناطق است. از دیدگاه شما این مسئله چقدر جدی و نگران کننده است؟
ببینین رأی غیابی یا در غیاب کسی دیگر رأی دادن، ما در انتخابات گذشته بسیار زیاد شاهد این مسائل بودیم و در این انتخابات هم احتمالاً نه که حتما وجود خواهد داشت. اما اینکه به چه سطح این مسئله دیگه است. اصلا انتخابات ماهیتش چیست که باید در قانون اساسی که تازه ذکر شده که انتخابات افراد به شکل مستقیم و سری رای میتن. امی که مستقیم شد به ایمانه که فرد شخصا خودش اراده خود تمثیل میکنه، کسی دیگه نمیتونه که با استفاده از نفوذ هر نوع نفوذ باشه رای از او را بگیره به کسی که دلخواه خودش است بده. بنان یکی نقض خود قانون اساسی افغانستان از دیگه پرنسیپ های جهانی انتخابات است که
خب بس ادامه میتیم. عمل صاحب فعلا شنونده ما به نام عبدالله از ولایت پروان با ما در تماس است.
ما اصلا باشم دیگه اسم عبدالله.
بله مهربانی عبدالله.
یک مشکل بزرگی که ما داریم در شیوه ما خواستان انتخابات نمیشه.
چرا بچی اساس بچی مشکل؟
مشکلات امنیتی هست. بخاطر که در میروزایی در صد متری و پلیس یا گرد قربانی چیز دیگه در صد متری که طالبا باشه مردم چطور دلخواه را خوب کنه که چیز
بله.
رای دهی بره.
بله. خب آقای عبدالله، یک مسئله که ما بیشتر روش داری بس تمرکز داریم این است که رای غیابی است که در برخی از مناطق یک عضو فامیل به جای سایر اعضای فامیل رای میتن، به خصوص به عوض زنا. آیا شما در انتخابات های گذشته در منطقه تان چنین چیزی را شاهد بودین؟
دیگه پارا خود خون دفعه که ما فکر میکنم اصلا مردم ما زیاد زیاد مردم ها میشناسن که بیخی کار نگرفتن. طالب اختار میدن که چیز هست شهر کسی که کار تگیر کردیم میکشمش. دیگه مردم چی میکنن که کار نگیره؟ اصلا مردم نگرفتن کار.
تشکر میکنیم از دوست ما. خب شما میشه وابستان ادامه بتین که در مورد استعمال رای غیابی.
رای غیابی اصلا نقض خود قانون است. در قانون اساسی افغانستان آمده که با افغانستان در یک انتخابات آزاد مستقیم و سری زعیم خود انتخاب میکنه. ببینین امی اصل مستقیم به ایمان است که فرد شخصا اراده خود تمثیل میکنه. خشدار شدن اراده شخص در رای دادن و انتخاب که به کی رای بده، این خودش به حساب یک
مربوط به خود شخص میشه،
نقض قانون میشه. خب یک کسی به شکل غیابی میته، یک کسی میخره به پول، این کل عواملی است که نقش داره. اما به خصوص رای غیابی متاسفانه وجود داره در افغانستان، خصوصا در مناطق دوردست. رئیس فامیل به نمایندگی از فامیل رای میده، رئیس قوم به نمایندگی از قوم را کارتا را جمع میکنه میره رای میده.
بله.
یک رهبر مذهبی، یک رئیس، اینا مشکل وجود داره. منتهی نه تنها که نقض قانون است، یکی پرنسپ های عمومی خود انتخابات است. انتخابات به این معنی نیست که صندوق پر شوه و حساب شوه و هر کی که انتخاب شد. هدف از انتخابات است که مردم سهم بگیرن، سهم بگیرن زیم. بله. خود انتخاب کنه.
بله. خب آیا فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گزارش را در دست داشت که در انتخابات های گذشته کسی رای غیابی داده باشه؟
یقین ما زیادی دا گزارشات داشتیم از بسیار جای مشاهدین ما ایراپورا را بر ما روان میکردن، حتی مستند، حتی عکس یا تصویر. ما اینا را کل شب با کمیسیون مستقل انتخابات یا مو وقت کسی که در ازش بود روان کردیم و تقاضا کردیم که به قضیه رسیدگی کنه. متاسفانه به همین قضیه رسیدگی نشد، با وجود از اینکه کمیسیون در مو وقت به صدها هزار آرا را باطل اعلان کرد بنابر این مسائل رای غیابی و صندوق پر شدن گپا. اما با تمام موارد متاسفانه رسیدگی صورت نگرفت و در انتخابات هم این مشکل وجود خواهد. ولی مسئله ای است که ما چطور میتونیم جلوی از این بگیریم. یکی جلوی دراز مدت است که نیاز به آگاهی عامه داره که مردم تشویق شون چطور خودشان رای بدن، متاثر نشن از اینکه کسی دیگه سلیقه از یاره تغییر بده. که این نیاز به یک کمپاین بسیار وسیع آگاهی عامه داره که باید قبل ناقص میشد و عالم دی بخشا مفکر میکنیم.
خب شنونده های گرامی، شماره پیامگیر صوتی ما است 0796-061-061. شما میتونین از این طریق پیام ها و نظریات صوتی تان را با ما شریک بسازین. همچنان کسانی که سیم کارت های شبکه مخابراتی اتصالات را دارن هم میتونن به شماره 818 به ما پیام بفرستن. خب مال صاحب، برخی از مناطق هم وجود داره که برای زنا اجازه گرفتن کارت رای دهی داده نمیشه و اگر کارت هم داشته باشن اجازه ندارن که رایشون را استعمال بکنن. به نظر شما این چقدر یک مشکل جدی است؟
مشکل یقین مشکل جدی. شما فکر کنید که وقتی که نصف نفوس یک جامعه را زن تشکیل بده و اونا یایی که اجازه نداشته باشن رای بدن، یک تعدادشان و یایی است که برای از او به نمایندگیشان دیگه کس رای میده، خود طبعا تاثیر دارد در مجموع سر مشروعیت انتخابات. اما این مشکل یک مشکل بسیار عمیقی است که ریشه در طرز زندگی و معیشت مردم افغانستان خصوصا در روستا داره. در رأس فامیلا مردها قرار دارن و اونا با آسانی حاضر نیستن که خانمهاشون بگیرن. یک کلشان تعدادشون
چقدر گسترده است این مشکل؟ قسمی که شما
در مراکز شهرهای مشکل نیست، خود در اطراف این مسئله گسترده است. بسیار یک تعداد مردم حاضر نیستن که برن با فامیلاشن، اگر رای هم اگر کارتان بگیرن به نمایندگیشان دیگه رای میتن. ولی آن کاری که ما میتونیم کرده ایست که کمیسیون کارمندانی را استخدام کنه که واقعا متحد به اون مسلک خود باشن، بی‌طرف باشن، مسلکی باشن و متحد باشن. زمانی که در سایت رایگیری کارمندان متحد باشن به اصولی که برشان از طرف کمیسیون داده میشه، شما مطمئن باشین که به کارت غیابی هم کس نمیتونه بده و صندوق هم نمیتونه پرشه. مشکلی جا وجود داره که خود کمیسیون هم ادامه میکنه که با این ظرفیت کلانی که ما استخدام میکنیم کارمندان نظارت از این مشکل است. ولی ما پیشنهاد کنیم که اینا باید در این بار در انتخاب استخدام کارمندانشان بسیار دقیق باشن و یک نوع نظارت داخلی خود داشته باشن. در پهلوی از او جامعه مدنی میتونه نقش بسیار مهمی را در نظارت داشته باشه. اینا میتونن که نظارت همه جانبه کنن و چیزی تخطیری که اونجا میبینن اینو گزارش بدن. با کمیسیون رسیدگی کنه به همو شکایتی که از اون مرکز رایدهی اومده که واقعا چه قرای غیابی است، چه تخطی است، چه کارت های دوبار سه بار.
خب در گذشته خب فکر میکنم که شنونده ما به نام وطن دوست از ولایت هلمند روی خط هستند. بفرمایید آقای وطن دوست، نظر و پرسش داره مطرح بکنیم.
تشکر جناب بهات، سلام با شما و خدمت میهمان شما و تمام شنوندگان و کارمندان ادادی آزادی تقدیم میکنم. وطن دوست هستم، از ولایت هلمند با شما صحبت هستم.
مهربانی.
از مهمان شما یک سوال دارم، یک سوال اگر لطف کنم جواب بگن. جناب مهمان شما کس آقای
مل
اگر سوال ما دنایست با قسمت گفتم بهارش پیداست. خب قسمت آقای حامد کرده قبلا گفته بود که ما در انتخابات مداخله نکنیم و دیسم بحثا خواهد بود و شما دیدیم که در کنفرانس شانگهای در بشکل که یک از کاندیدای مورد نظر ما در میگه در پاولیم هست یکی و بار دوم شما وقتی دیدین که مثلا امی آقای ظلمی رسول و چند تن کاندیدان دیگه که آقای گل آقا شیزده
تشکر آخرین آقای وطن دوست، بحث ما روی ازی است که چقدر شفافیت انتخابات است و استعمال رأی غیابی است. در این مورد میشه شما سوالتان را مطرح بکنید چقدر این مشکل وجود داشته؟ بله.
این چطور باید نظر باش که نواز از امکانات دولتی استفاده کردن، مثلا آیا این امکان داره که شفاف برگزار شود؟ بله. آقای کرده دیگه
تشکر میکنیم
و دیگه اینو میخواستم فقط یک چیز دیگه اضافه کنم. بله همین مشکل هست و کسانی مثلا ما در انتخابات گذشته دیدیم که کسانی که سواد نداشتن اونا میامدن مثلا همون کسانی که افکار بدن اونا کارتاش میگرفتن میگفتن به این کس رای بتین.
بله
خط نکرد با خودش افند بود خود استاد میشد.
تشکر.
ما با چشم سر خود مشاهده کردیم و در الاخر فقط میخوایم بگوییم که آیا باید در نظر تمین مشکلات که آقای کرزی مداخله بکنه آیا انتخاب خواهد داشت یا نه.
تشکر میکنیم. شنونده ما به نام وطن دوست از ولایت هلمند بودن. آقای مل، چی از دیدگاه شما که به خاطر از اینکه انتخابات شفاف برگزار شود عدم مداخله حکومت در پروسه انتخابات چقدر مهم است؟
یقینا احتمال از این وجود داره، نه تنها حکومت بلکه دیگه جریان ها به نحوی کوشش خواهد کردن که پروسه را به نفع خود پیش ببرن و این احتمال هم وجود داره که حکومت هم به نفع خود شاید کار کنه یا کمپاین کنه یا مداخله کنه. ولی کار را که ما میتونیم این است که یک چشم ناظر باشیم، بخصوص جامعه مدنی، جامعه جهانی که وجود داره، ببینه که چقدر این پروسه متاثر از مداخله حکومت است، چقدر این پروسه متاثر از مداخله غیر حکومتی است. یعنی در مجموع هر کس کوشش داره، انتخابات شما میفهمید که وسیله است که به قدرت رسیدن است. ما این را نفع نمی کنیم که حکومت مداخله نخواهد کرد، یقینا حکومت هم مداخله خواهد کرد، ولی این به معنی نیست که باید هیچ انتخابات صورت نگیره. این مداخله حکومت مثلا در دیگر جاها هم صورت میگیره. هر حکومت در ذات خود کوشش میکنه که در انتخابات مداخله کنه و به نفع خود.
اما سیستم مهم است که باید وجود داشته باشه به خاطر که جلوگیری بکنه.